ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دومین جلسه دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شد. جبهه پیروان خط امام و رهبری به محمود احمدی نژاد هشدار داد. و نماز جمعه این هفته تهران به امامت هاشمی رفسنجانی برگزار خواهد شد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم در نیم ساعتی که پیش رو داریم با مجله نیمروزی رادیو فردا در این شنبه روز 17 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 8 اوت 2009 میلادی در کنار شما خواهم بود. اما پیش از اون که شنونده تکرار برنامه جنگ فرهنگی باشید با مطالب فرهنگی مرتبط با ایران، به چند خبر توجه کنید درباره ایران. دومین جلسه محاکمه افرادی که متهمان اغتشاش‌های اخیر خوانده شدند در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال برگزاری است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این جلسه به صورت علنی برگزار می شود و وکلای مدافع متهمان نیز در دادگاه حضور دارند. در جلسه امروز چهره‌های سرشناس سیاسی همچون علی تاجرنیا، مسئول کمیته ساماندهی سیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی، احمد زیدآبادی، دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، شهاب الدین طباطبایی از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی، هدایت آقایی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی، جواد امام رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در تهران و شماری دیگر از دستگیر شدگان وقایع اخیر حضور دارند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در جلسه امروز دادگاه دختر 23 ساله فرانسوی کلوتیلد رایس و یک کارمند محلی سفارت فرانسه نیز در میان متهمان دیده می شوند. شنبه گذشته مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی ایران محاکمه 100 نفر دیگر از جمله چندین چهره سرشناس سیاسی را نیز آغاز کرده بودند. از سوی دیگر جبهه پیروان خط امام و رهبری نسبت به پیامدهای به گفته این تشکل بعضی بی‌دقتی ها به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هشدار دادند. دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری میگوید رویکرد آقای احمدی نژاد پس از انتخابات نگرانی جدید و مهمتری به وجود آورد که بار مضاعفی بر گرفتاری های گذشته شده است. جبهه پیروان خط امام و رهبری که مهمترین و فراگیرترین تشکل احزاب اصولگراست در انتخابات ریاست جمهوری از آقای احمدی نژاد حمایت کرده بود. این تشکل سیاسی همچنین از رئیس جمهوری ایران خواسته است تا در انتخاب کابینه با رهبر جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی مشورت کند. پیشتر جامعه اسلامی مهندسین ایران که یکی از گروه‌های 14 گانه جبهه پیروان امام و رهبری است، در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد از تأخیر او در اجرای دستور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده بود. اما سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید به دنبال 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری دست کم 115 نفر در ایران اعدام شدند. به گفته عفو بین‌الملل این شمار اعدام‌ها با توجه به مدتی که از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، به طور متوسط 2 اعدام در روز بوده است. این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین میگوید تعداد واقعی اعدام‌ها در ایران بسیار بیشتر از آماری است که این گروه توانسته است ثبت کند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل از دی ماه سال گذشته تا 22 خرداد ماه امسال، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 196 نفر مورد اعدام در ایران به ثبت رسیده است که جمهوری اسلامی را از نظر شمار اعدام‌ها در رتبه دوم جهان قرار می‌دهد. طبق این گزارش چین در رتبه اول قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته نیز با اعدام دست کم 246 نفر پس از چین دومین کشور در جهان با بالاترین شمار اعدام شدگان بود. و سرانجام این که سایت اینترنتی شخصی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری خبر داد که نماز جمعه این هفته تهران به امامت آقای رفسنجانی اقامه خواهد شد. و اما در اینجا گوش بسپارید به تکرار برنامه جنگ فرهنگی و اونهایی که در اولین بارشون میشنوند این برنامه رو، ازشون دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
خب سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. این برنامه رو ابتدا با خبرها شروع می‌کنیم و بعد از اون دو گفتگو خواهیم داشت. ابتدا با مانا نگستانی، کاریکاتوریست، و بعد از اون با محمود کریمی حکاک، کارگردان تئاتر. اما قبل از هر چیز خبرها. بعد از اون که در دو ماه گذشته و در پی وقایع و خشونت‌های اخیر در ایران، اول اهالی موسیقی یکی یکی کنسرت‌های خودشون رو در قالب نوعی اعتراض لغو کردن و بعد بیش از 100 کاریکاتوریست حضور در بینال بین‌المللی کاریکاتور تهران رو به همون دلایل تحریم کردند، هفته گذشته شاهد نوشتن نامه‌ای از سوی 12 سینماگر به مجلس ایران بودیم که خطاب به نمایندگان خواستار پاسخگویی اونها به سوگندشون برای وفادار بودن به حقوق ملت شدند. این سینماگران با نامه‌ای به عنوان ما نگرانیم نوشتند که چنان وقایع جانکاهی در ایران رخ داده که اونها از باورش باز موندند. در ادامه با یادآوری بندهای قانون اساسی ایران مبنی بر حقوق مردم در برابر صاحبان قدرت و وظیفه نمایندگان برای پاسداری از این حقوق خواستند که نماینده‌ها به وظایفشون عمل کنند. این نامه رو کسایی چون رخشان بنی اعتماد، مجید مجیدی، کمال تبریزی، کیومرث پوراحمد و اصغر فرهادی امضا کردند. اما چند روز بعد 8 تن از نمایشنامه نویسا هم طی بیانیه‌ای و در واکنش به وقایع اخیر بعد از انتخابات از افسردگی‌های حاکم بر جامعه در این روزها سخن گفتند و در این حال خطاب به مردم نوشتند که نمایشنامه نویسان راوی این روزها برای فردا خواهند بود. در این بیانیه همینطور اومده که این روزها به جای تالار رودکی و مولوی، خیابان رودکی و چهارراه مولوی را رصد می‌کنیم و در چهار سوی شهر و ایران شهر امید را انتظار می‌کشیم. حمید امجد، نغمه سمینی، محمد رحمانیان، محمد چرمشیر و محمد یعقوبی از جمله نویسنده‌های این بیانیه هستند. کتاب میلیونر زاغنشین به زودی با ترجمه مهدی قبرایی منتشر خواهد شد. این کتاب رو ویکاس سواراپ، نویسنده و دیپلمات هندی، در سال 2005 نوشت و روایتی از زاغه‌های اطراف بمبئی و زاغنشینان اون. فیلمی که بر اساس این کتاب ساخته شد هم اسکار 2009 رو به خودش اختصاص داد. مهدی قبرایی فرم روایی این کتاب رو متأثر از 1001 شب دونسته. میلیونر زاغنشین رو نشر کتابسرای نیک برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد داده. حسین پناهی بازیگر، نمایشنامه نویس و شاعری بود که 5 سال پیش در 14 مرداد ماه درگذشت. پناهی در زمان حیاتش اگرچه بیشتر در میان مردم به عنوان بازیگر نقشای غیر اصلی در سینما و تلویزیون ایران مشهور بود، اما بعد از مرگش وجوه دیگر او هم که بیشتر در اشعارش متبلوره مورد توجه واقع شد. نسل امروز هر از گاه به بازخوانی دیدگاه‌های اعتراضی و اغلب فلسفی حسین پناهی در اشعارش پرداخته. بشنویم صدا و قطعی از شعر حسین پناهی رو در 5مین سالمرگش.
دیوونه کیه؟ عاقل کیه؟ جونور کامل کیه؟ واسطه نیار به عزت خمارم، او سله هیچ کسی رو ندار. خوف نمیگم، سوال دارم، یک تریلی محال دارم، تازه داره حالیم میشه چیکارم؟ میچرخم و میچرخونم سیارم، تازه دیدم حرف حسابت منم، طلای نابت منم، تازه دیدم که دل دارم بستمش، راه دیدم نرفته بود رفتمش، جوونه نشکفته رو رستمش، ویروس که بود حالیش نبود هستمش، جواب زنده بودنم مرگ نبود، جون شما بود مردن من، مردن یک برگ نبود، تو رو به خدا بود اون همه افسانه و افسون ولش، این دل پرخون ولش، دل آره گم کردن گدار مارون ولش، تماشای پرنده ها بالای قارون ولش، خیابونا سوب زدنا شب شب بارون ولش. دیوونه کیه؟ آخل کیه؟ جونور کامل کیه؟ گفتی بیا زندگی خیلی زیباست، دویدم چشم برستادی برام تا ببینم که دیدم، پرسیدم این آتش بازی تو آسمون معناش چیه؟ کنار این جوب روون معناش چیه؟ این همه راز، این همه رمز، این همه سر اسرار معماست، آوردی حیرونم کنی که چی بشه؟ نه والا، ما تو پریشونم کنی که چی بشه؟ نه بلا، پریشون نبودم، من حیرونت نبودم، تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه، اتون تو دنیای خودش حریف سخت تا رستمه. گفتی ببند چشمات تو وقت رفتنه، انجل میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کنه. دیوونه کیه؟ آخل کیه؟ جونور کامل کیه؟
بیش از 100 تن از کاریکاتوریست‌های ایران با انتشار بیانیه‌ای بینال کاریکاتور تهران را تحریم کردند. علت این تحریم هم نامناسب بودن شرایط برای خندیدن و خنداندن اعلام شده. اگرچه عده‌ای از کاریکاتوریست‌ها هم بودند که ظاهراً به همین دلیل بیانیه را امضا نکردند. با این حال اسامی سرشناس‌ترین کاریکاتوریست‌های ایران این بیانیه را از اهمیت بالایی در فضای هنرهای تجسمی و البته کاریکاتور برخوردار کرده. یکی از این امضا کننده ها مانا نیستانیه. این کاریکاتوریست که با آثار متفاوت و ایده‌های خلاقانش به یکی از چهره‌های کاریکاتور ایران تبدیل شده، 4 مقام اول و دومی در مسابقات سراسری ایران و همینطور 4 عنوان کتاب رو در کارنامش داره. مانا نیستانی علاوه بر کاریکاتور فارغ التحصیل معماری هم هست و در این حال مقالات بسیار خوبی رو هم در نقد فیلم در مطبوعات کشور تا به حال منتشر کرده. او همکنون در دانشگاهی در کشور مالزی به ادامه تحصیلاتش مشغوله. با این مقدمه با مانا نیستانی همراه میشیم.
البته من تا اونجایی که شنیدم ظاهرا بر بچه گرافیست هم سعی داشتن که همچین کاری بکنن، یه حرکتی صورت گرفته، اما خب من فکر میکنم که حرکت بچه های کارتونیست و کاریکاتوریست ایران یک مقدار من بازتاب بیشتری داشت، هم مشارکت بیشتری درش دیده میشه، از این جهت بیشتر مورد توجه ما قرار گرفتش. البته من جزء تهیه کنندگان این بیانیه نبودم، یکی از امضا کنندگان هستم و به عنوان امضا کننده میتونم راجع به صحبت بکنم. چیزی که استنباط دارم از این بیانیه این هستش که کارتونیست ایران در این شرایط احساس کردن که باید به نوعی از این حرکت مردمی، از این اتفاقی که داره میفته، خشونت هایی که داره صورت میگیره، به صورت مصادمت‌آمیز هم حمایت کنن هم اعتراض کنن نسبت به خشونت ها و سعی کردن که این اعتراض رو در قالب تحریم دو سالانه به صورت سمبولیک به نمایش بگذارن. این البته برداشت من هست.
ایده‌ای هم اعتقادشون بر این هست که شاید بهتر بود که کارتونیست‌ها شرکت می‌کردن ولی به طور همصدا آثارشون رو در ارتباط با وقایع اخیر فقط ارائه می‌دادن به هیئت انتخاب دو سالانه که به هر حال اگر همش هم رد می‌شد بعداً می‌شد از اونایی که رد شده یک نمایشگاه مستقل گذاشت یا اینکه در قالب یک بیانیه مطرح کرد. به هر حال حضور رو بهتر از عدم حضور میبینن تاثیرش رو.
یک مقدار خب ایدئالیستی هستش، یه مقدار مشکل‌دار هستش، جمع آوری این کارها، انجام این کارها. ببینید من خودم زمانی در دوره‌های جزء اعضای هیئت انتخاب آثار بودم، کارها میاد اگر با موضوع همخونی نداشته باشه با موضوع نمایشگاه، یا اگر موردی داشته باشه که قابل نمایش نباشه طبعا کنار گذاشته میشه. این یه نمایشگاه دولتی هستش، بودجهش دولت داره میده، بعد هم کنار گذاشته بشه کی میخواد از اینا نمایشگاه بذاره و کجا قراره نمایشگاه گذاشته بشه و کجا قراره فضا در اختیار این قرار بگیره، اونم در شرایطی که الان من احساس میکنم که تحمل هیچ حرکت مخالف معترضی وجود نداره، خیلی راحت انگ به پیشونی آدم میچسبونن به خاطر نمیدونم کودتای مخملی، انقلاب سبز، هزار جور چیز دیگه. من فکر میکنم که این بیانیه سعی داشتش که هم با اتخاذ یک لحن ملایم و قابل قبول و هم با جذب طیف‌های مختلف کارتونیستا یه مشارکت خوبی رو برای همدلی نشون دادن با کسانی که مورد خشونت واقع شدن نشون بده.
یه نکته‌ای که توی این بیانیه خیلی قابل مشاهده است دیدن امضا و اسامی کسانی است، کاریکاتوریستا و کارتونیستای ایرانی است که هرگز توی معمولا این جور چیزها ورود نمی‌کنن، یعنی توی تحریم یا کارهای اینطوری، و خیلی دست به عصا معمولا میرن هم تو آثارشون، روی کرداشون، مصاحبه‌هاشون و غیره. نگاه در مورد این موضوع چه هست؟ اینکه این همدلی ایجاد شده بین همه طیف‌های کارتونیست در یک بیانیه مشخص برای یک کار بزرگی مثل تحریم یک دو سالانه‌ای که قرار بوده برگزار بشه.
من فکر می‌کنم که همه کارتونیست‌ها دلشون می‌خواست که این کارو انجام بدن، اینو نشون بدن، این حرکت رو داشته باشن و این بیانیه یه بهانه شد. نظر من بخواید، من معتقد هستم که اتفاقا این بیانیه محتاطانه و خیلی محافظه‌کارانه است. لحن تندی نداره، حتی المسئول سعی کرد در قالب شکل و ظاهر خیلی حرکت سیاسی رو نشونه نره، نشونه که میخواد یه کار تهاجمی انجام بده. اصلا چرا نمی‌کنید که ما کارتونیستا مثلا قصد داریم که جشنواره دولتی دو سالانه تهران رو تحریم کنیم؟ خیر، بحثش بر سر سلطه‌طلبی کارتونیستا هستش، بحثش بر سر مخالفت با خشونتی که داره صورت میگیره، واقعا همین که مردم دیدن هست. و حتی یک جایی اشاره کرده به اینکه الان وقت خندیدن و خنداندن نیست، که این جمله خیلی هم باعث اختلاف نظر بین خود کارتونیستا شده، خیلی موافق نبودم، از جمله خود من هم شاید خیلی از نظر لیو موافق این جمله نباشم، اما درکش میکنم.
همین سوال بعدی من بود که این مسئله که مطرح شده، این یه عده کارتونیست حرفه‌ای بیانیه رو امضا بکنن، بعد همونجا هم یک تعریفی از کارتون بدن که اصلا موضوع بحث هست.
درست، این قضیه خیلی مورد بحث بود، گفتم که خود کارتونیست‌ها هم سر این اختلاف نظر داشتن. من خودم هم شخصا جانب خودم اگه بخوام صحبت بکنم نسبت به این بخش بیانیه این ایراد رو دارم. من اصلا چنین اعتقادی ندارم که خنداندن و خندیدن اصولا تابع زمان و موقعیت خاص هستش. در شرایطی نمیتونیم این کار بکنیم، در شرایطی خندیدن یا خندیدن قدغن هست و خوب نیست. به نظر من اساسا ما لازم هست خیلی جاها بخندیم و بخندیم در خطیرترین شرایط، یعنی اصلا لازم هستش که یه جاهایی برای اینکه اختلاف پوشاری شکسته بشه بهش خندیده بشه، و این کار کارتونیستا هست و کار طنزپردازا هستش. هرچند ممکن که کار خود من شخصا خیلی کار خنده آوری نباشه، اما رسالت خندوندن و خندیدن رو اصلا مناسب وضعیت موجود نمیدونم. ولی من درک میکنم که چرا این اصطلاح به کار اومده و خیلی به این ایراد نمیگیرم، یعنی این باعث نشد که من این بیانیه رو امضا نکنم. برای اینکه احساس کردم که تایید کنندگان بیانیه میخواستن به نوعی بهانه یا یک دستاویز اخلاقی پیدا بکنن، شاید نه چندان درست، ولی یک چیز اخلاقی شبیه اون دلیلی که باعث میشه که هنوزم که هنوز هستش در ایام مثلا عزاداری ها و غم و اندوه در کشور ما، فرضاً سینما تعطیل بشه، فیلم پخش نکنه یا فیلمای طنز و کمدی رو نذارن لااقل پخش نکنن، چه این برخوردی کردن. برای اینکه به نظر من بس بوده که حتی المقدور کارتونیستا با خیال راحت تر و آرامش خاطر بیشتری تن به امضا دادن این بیانیه بدن، و هدفی که پشت این قضیه بوده به نظر من هدف بدی نبوده، و من برای همین با دیده اغماز نگاه کردم، چشم پوشی کردم به ایستادگی شکلی.
خب من یکی دو سال در مورد کارهایی که این ایام از خود شما منتشر شده دارم، داره یه سمت و سوهای تازه‌ای هم در سمت‌گیری‌ها و ارائه مفاهیمش پیدا می‌کنه، یعنی یه جوری میشه گفت بی‌پرواتر، یه جور آشکارتر. قبلا ایهام شاید بیشتر، ولی الان این موضوع یه مقدار کنار رفته.
فکر کنم اینجوری باشه، البته خیلی شاید خودآگاهانه نبوده، به هر حال حتما مقدار زیادیش تاثیر شرایطی بوده که درش هستم. یک بعد قضیه این هستش که اتفاق بزرگی به نظر من در کشور افتاد که همون قضیه انتخابات، مسائل پیش از انتخاباتی و مسائل پس از انتخاباتی بود. من فکر میکنم که در روحیه و رفتار و سکنات و گفتار همه ما ایرانی‌ها تأثیر گذاشته، چه موافق چه مخالف. همه ما دیگه خودمون رو نسبت به این قضیه انگار که داریم تعریف میکنیم هر روز. اگر مفاهیم جاهایی به نظر رک‌تر میاد و راحت‌تر میاد، بدون شک یک مقدارش به خاطر این هستش که من در فضای لااقل از نظر فیزیکی در فضای داخل ایران نیستم، از نظر روحی حتما هستم. فشار خطوط قرمز اندکی بر من کمتر هستش، هرچند هنوز احساسش میکنم کاملا رفع نشده. این قضیه من یه نکته ای انداختش. یادمه که حدود 10-15 سال پیش بود، شاید دوره‌ای که جشنواره ایران خیلی گل کرده بود و این سینمایی بودش که از دل محدودیت‌ها بر اومده بود که بعضی از نویسندگان کارشناسان به این نتیجه رسیده بودن که سانسور، کنترل و محدودیت باعث شکوفایی میشه. من همون موقع یادم هستش که بهرام بیضایی که روشنفکر بزرگ برجسته ایرانی هست، جمله‌ای گفت، حرفی زد در همون فضا که خیلی روی من تاثیر گذاشت و همیشه این من در ذهن داشتم که سانسور و کنترل نه تنها باعث خلاقیت و شکوفایی خلاقیت نمیشه، بلکه کشنده و قفل کننده اون هم هست. به اعتقاد من خاصیت خطهای قرمز خصوصا در کشوری مثل کشور ما به این صورت هستش، اینها ثابت نیستن، یک جا ساکن نمیمونن، حرکت میکنه و خطوط قرمز زایندگی دارن، پویایی دارن، زیاد میشن و شما رو محاصره میکنن، دور دست و پاتون میپیچن و به جای میرسین که قفل میشید. و این اتفاقی که من احساس میکنم که در این 4-5 سال اخیر در کارتون مطبوعاتی ایران داره کمابیش میفته و افتاده، یعنی به جایی رسید که کارتونیست ایران باعث شده که دست و پاشون بسته بشه. تنها چیزی که من داشتم، من فکر میکنم که یک مقدار تو این 2-3 ساله از این خطوط قرمز فاصله‌ام بیشتر بوده، تونستم که یکم اندکی راحت‌تر چیزی که در ذهنم میذاره رو کاغذ پیاده کنم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
در هفته گذشته محمود کریمی حکای، کارگردان تئاتر و استاد هنرهای خلاق کالج سینا در شرق آمریکا، به همراه بیل والاک همکار آمریکایی خودش، توری رو در 12 شهر مختلف آمریکا و کانادا راه انداختند و در اون به معرفی کتاب تازه‌ای پرداختند که خودش و همکارش ترجمه کرده از غزلیات حافظ به زبان انگلیسی. یکی از این جلسات در لس آنجلس بوده و همکارم فیروزه خطیبی در این شهر با محمود کریمی حکای درباره این کتاب تازه حافظ به انگلیسی با او گفتگو کرده. بشنوید.
فکر ترجمه شعرهای حافظ و به خصوص این ترجمه تازه به زبان انگلیسی از کجا شکل گرفت و چطوری آغاز شد؟
من و آقای بیل والاک حدود 30 سال هست که با هم دوستیم. از دوران دانشکده در رادکرز با هم آشنا شدیم. در تمام این طول 30 سال با هم دیگه راجع به حافظ همیشه صحبت می‌کردیم. دیدگاهی که من به حافظ داشتم و نوعی که من حافظ رو ترجمه می‌کردم همواره چیزی بود که من می‌خواستم بفهممش، یعنی برای من معاصر باشه. در نتیجه نوعی که ترجمه می‌کردم حافظ رو برای دوستم یک دید معاصر داشت و پیشنهاد اون بود که ما بیایم اینها رو ترجمه بکنیم. وقتی که این پیشنهاد شد، من گفتم که پس اجازه بدید ترجمه‌ای که می‌کنیم ترجمه‌ای باشه کاملا معاصر، نه تنها از لحاظ دستبرد زبان و برخورد با زبان انگلیسی که در دسترس نسل جوان بتونه قرار بگیره، و به خصوص نظر من نسل جوان مثل بچه‌های خود من بود که متأسفانه فارسی نمی‌خونن ولی به ایران و ایرانی و ادبیات ایران علاقه‌مندن. فکر کردم نوعی ترجمه داشته باشیم که از لحاظ زبان در دسترس اونا بتونه قرار بگیره و در این حال از لحاظ دیدگاه معاصر ما باشه. در نتیجه فرض کردیم که اگر حافظ الان در خیابان‌های تهران بود چی میگفت. وقتی اینطوری برخورد کردیم باهاش، دیدیم که حافظ واقعا تمام صحبت‌هایی که میکنه بسیار بسیار معاصره. حالا شاید یه مقدار از این به خاطر این باشه که به هر حال حافظ دوره‌ای رو گذروند خیلی خیلی شبیه دوره‌ای که ما می‌گذرونیم. دوره مبارزالدین بسیار تشابه داره با دوره اخیر جمهوری اسلامی و دیکتاتوری که در جمهوری اسلامی الان مطرح هستش، و شاید به این دلیل هست که حرفای حافظ حرفای امروز بچه‌های ایرانه.
پس در واقع شما دارید میگید که شاید خود شما یک نگاهی دوباره به حافظ داشتین.
بله بله، 100%. ببینید ما وقتی که در خارج از کشور زندگی میکنیم یک نوع برخوردی رو داریم با ایران و اتفاقاتی که درش میفته که طبیعتاً برخوردی است خارجی، برخورد ملموس داخل ایران نیست. وقتی که من رفتم ایران در سال 92 و دیدار 10 روزه من با مادر پیرم تبدیل شد به اقامت 7 ساله من در ایران، توی این 7 سال خیلی یاد گرفتم و تمام یادگیری هام از نسل جوانی بود که بسیار بسیار شکوفا عمل میکردن و با دانش، و متوجه شدم که این نسل به تجربه ای داره دست میابه که نسل من و شاید نسل های پیشتر از من هرگز به اون حتی فکر نکردن، چه برسد به دستیابی به اون. و در چه برگشت من از ایران تابستان 99 برای خود من یک تولد تازه بود، و اون وقت وقتی که من برمیگشتم و به ادبیات ایران، به ماجراهای ایران، به وضعیت سیاسی ایران و به وضعیت اجتماعی ایران نگاه میکردم، طبیعتاً برای من دیدگاه بسیار بسیار تازه‌ای داشت که فکر میکردم و فکر میکنم که بیشتر در ارتباط با اتفاقاتی بود که در ایران میافتاد و تجربه هایی که من یاد گرفتم از دوستان جوانم در ایران.
چه چیز خاصی در مورد حافظ وجود داره که این نیاز رو به وجود میاره که ما در این دوران بهش نگاه کنیم؟
دو چیز. یکی تداوم شعر در فرهنگ ایران. یکی از زیباترین اشعاری که در زندگی من شنیدم و دیدم حاوی 4 کلمه است: Where is my vote. این زیباترین شعری که حداقل در دوران معاصر، در دوران زندگی من باهاش برخورد کردم. چرا؟ جهانی ترین شعره، بزرگترین و بیشترین مفهوم رو، مفهوم اجتماعی سیاسی و فرهنگی رو و مفهوم تحول اجتماعی سیاسی فرهنگی رو در 4 تا کلمه بیان میکنه و منحصر به یک جا و یک کشور خاص نیست. اگر ما این 4 تا کلمه رو در سال 2000 در امریکا داشتیم، شاید موقعیتمون بسیار متفاوت بود با چیزی که الان باهاش درگیر هستیم. پس تداوم شعر و وجود تفسیر و تعبیر و دوباره نگاری نوع شعری ایران در جوانهای ما خیلی 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 زیاد مشهوده در شعارهایی که شما میبینید. پدر به چه گناهی در اسیری، این شعار ببینید بسیار شعر زیباییست. دوم این که ما حافظ برامون همواره یک رفیق بوده، و در چه دلیل اینکه حافظ رفیق ما بوده این بود که همواره میتونستیم با اوضاع معاصرمون حافظ رو تطبیق بدیم. وقتی که مثلا حافظ میگه در چمن هر ورقی صحبت حالی دیگر است، حیف باشد که ذکار همه غافل باشی، جامعه رو داره میگه که هر نوع تفکری درش وجود داره و حیفه که ما فقط یه تفکرشو بگیریم و بگیم این باشد و بقیه نباشد.
با در نظر گرفتن اینکه اینجا یک آمریکایی به اسم بیل والاک دوست شماست، هم با شما همکاری داشته، آیا در موقع ترجمه این اشعار تفکری داشتین در این رابطه که این اشعار حافظ رو به یه شکلی القا کنین به خواننده غیر ایرانی و انگلیسی زبان، غیر از ایرانیایی که خب نسل جوان‌ترن و نمیتونن فارسی دیگه بنویسن و بخونن؟
حتما. برای اینکه برای ما هم هدف اصلی این بود که فرهنگ خودمون رو و فرهنگ متداوم، فرهنگی که در طول اعصار تداوم داره برای ما رو به جهان بشناسونیم، و طبیعتاً انگلیسی زبان جهانی هست و در نتیجه ترجمه اشعار به انگلیسی به شناسوندن این فرهنگ به جهانیان کمک میکنه. 51 غزلی که شما در این مجموعه ملاحظه میکنید فقط یک تونش انتخاب ما بوده، اونم غزل 51مه. 50 تای دیگه‌اش انتخاب خود آقای حافظ. ما نشستیم با همدیگه مدیتیت کردیم و گفتیم آقای حافظ، ما می‌خوایم یک مجموعه از 50 تا غزل شما رو به زبان انگلیسی برگردونیم که این مجموعه با اوضاع امروز ایران سازگار باشه، یعنی اوضاع امروز ایران رو درش منعکس بکنه، و پس به ما بده. اولین غزل رو باز کردیم، درست به شیوه‌ای که ما همیشه فال می‌گیریم، فال گرفتیم اولین غزلی که ما ترجمه کردیم. بعد هر دفعه که می نشستیم که کار بکنیم، باز دوباره همین صحبت بود و باز کردن غزل، تا اینکه 50 تا غزل تموم شد. یه روز دیگه اضافه وقت داشتیم، گفتیم پس حالا ما یه دونه ما انتخاب میکنیم، و دونه ای که ما انتخاب کردیم غزل 51 هست که ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلب خود از زرق نکنیم.
با من مهرداد سپهری همراه بودید در برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که این لحظه به ثانیه‌های آخرش میرسیم. تا هفته بعد.
خب با پایان جنگ فرهنگی رادیو فردا ما هم به ثانیه‌های پایانی مجله نیمروزی نزدیک میشیم. با ما همراه باشید. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فردا است. ما منتظر دریافت پیام‌های شما در ارتباط با دادگاهی که امروز در ایران داره برگزار میشه هستیم. در ساعت آینده با شما خواهیم بود با مشروع خبرها و گزارش‌ها رأس ساعت 2 به وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
Mama, don't shut the door. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Thank you.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
The light that you shine can't be seen.
Your roses in bloom, a light light hits the glue on the grave.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
نمیپرسی که بعد از من ز روز هش تا این دم چه ها آمد تو را برسم، چه ها آمد تو را از غم زفالم. همین گویم که خون شد اشک چشمانم، فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت. فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیمو فدات کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی؟ فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیمو فدات کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی؟
must be Wallachian kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.